خوبم محمد لطفی و هیراد زاکر کارشناس بسیار خوب در جایید و ممنون از شما دوستان خوب شنونده. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. درود بر شما، ایام به کامتون، روزگار بر وفق موردتون و خدا یار و نگهدارتون.
آه و درد که ماتم عظیم است امشب، دلها همه با غصه ندیم است امشب. بر صاحب عصر تسلیت باید داد، کان در گرانمایه یتیم است امشب. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. فرارسیدن سال روز شهادت 11 ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما عاشقان آل رسول تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری های قریبانه و عاشقانه شما خوبان در این ایام مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. با شما خوبان هستیم از تهران رادیو جوان و از اندلس تا تهران.
از اندلس تا تهران، به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده سلام، شنونده از اندلس تا تهران هستید. این ویژه برنامه ها کاری هستند از گروه برنامه ساز کاوشگر که در ایام سوگواری تقدیم حضور شما دوستان شنونده میشن. امیدوارم فرصت و حوصله داشته باشید این برنامه را دنبال کنید. آشنایی با دوران شکوفایی اسلامی، یعنی اواسط سده 8 تا اواسط سده 13 میلادی، این بهانه رو به دست ما داد تا این مجموعه برنامه ها رو طراحی کنیم. کنجکاو بودیم بدانیم که مسلمانان در دوران شکوفایی اسلامی از چه شیوه ها و رویکردهایی استفاده کرده اند که به جهانی شدن رسیده اند، از چه رویکردهایی استفاده کرده اند که توانسته اند فضا رو برای فعالیت اثرگذار و سودمند دانشمندان فراهم بکنند و آنچه به عنوان علم تولید می کنند رو به سادگی به دول دیگر صادر کنند. هدف اصلی این مجموعه برنامه ها موشکافی واقعیات در دوران شکوفایی اسلامی است و این برنامه نگاهی ویژه خواهیم داشت به این موضوع که چطور رنسانس اروپای نوین رو بر پایه علومی که در دوران شکوفایی اسلامی در بلاد اسلامی تولید شد بنا کرد. شما هم اگر علاقمند هستید از این 600 بیشتر بدانید، این مجموعه برنامه ها رو از دست ندید و فراموش نکنید که میتونید نظرات خودتون رو با این گروه برنامه ساز در میان بگذارید. ساده ترین شیوه برای ارتباط با این گروه برنامه ساز ارسال پیامک در زمان پخش برنامه هاست. پیامکاتون رو ارسال بفرمایید به سامانه پیامک گیر 3881. همچنین اگر اطلاعاتی در دست دارید که علاقمند هستید با شنوندگان ما به اشتراک بگذارید، با 2240000 و 2250952 تماس بگیرید. مجموعه پیام هایی که شما برای ما ثبت کردید و گذاشته اید جمع آوری خواهند شد و در یک بسته صوتی به مخاطبان تقدیم میشه. Thank you. همکاران من برنامه‌های رو آماده کردم که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهد شد. محسن رسولی اینجاست در استودیو و اطلاعاتی رو به همراه آورده تا با شما به اشتراک بگذاره و از همه مهمتر میهمان ارزشمندی این برنامه، میهمان از اندلس تا تهران، از معلومات او نیز استفاده خواهیم کرد. اجازه بدید سلام کنم به محسن و جناب آقای دکتر سعید طاووسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر که این برنامه میهمان ما هستن. محسن سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا، سلام خدمت شما، خدمت مهمان محترم برنامه و تمام شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر طاووسی سلام خیلی ویژه به شما، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. به نام خدا، بنده خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
محسن، با آقای دکتر طاووسی آغاز بکنیم.
بله،
این که بسیاری از ما گوش و کنار میشنویم اخیراً جراید خیلی در این باره مینویسن که اتفاقی که در اروپا تحت عنوان رنسانس افتاد پیرو شعوری بود که اروپاییان در مدارس اندلس و کوردوبا آموخته بودند. چقدر این اظهار نظر ریشه تاریخی داره؟
ببین، این یه حقیقتیه که خود غرب و اروپا بهش معترفه. مسئله این نیست که ما بعد از یک دوران رکود بیایم بگیم که ای اروپایی ها، شما جز آثار تمدن اسلامی در قرن 4 و 5 چیزی ندارید و مدیون اون هستید، بلکه خودشون این رو مطرح کردن. آثار زیادی هم در این باره نوشته شده، بعضن به فارسی هم ترجمه شده. یکی از مشهورترین کتاب ها در این باره تمدن اسلامی در اروپا هست، تأثیر تمدن اسلامی بر اروپا، اثر پروفسور مونتگومری وات، جای دکتر یعقوب آژن سالها پیش به فارسی ترجمه کرده و در دسترس همگان هم هست. یکی از نکات جالبی که آقای مونتگومری وات تو کتابش طرح می‌کنه اینه که آنچه به مسائل فرهنگی و تمدنی و زیست اجتماعی مربوط میشه، بسیاری از لغاتی که در زبانهای اروپایی به کار گرفته میشه اساساً یا عربی هست یا فارسی هست یا ترکی، که نشون میده اینها از طریق مسلمین، حالا یا عثمانی ها یا ایرانیان،
یا حتی سلاجقه ای که به
بله،
ترکیه رفتن.
بله، سلاجقه روم. بله، یا ایرانی ها. میدونی که شهر شرش در اندلس مرکز مهاجران ایرانی بود و همینطور عرب مسلمان در منتقل شده. بعد مثال های خیلی جالبی میزنه، مثلا این کلمه بالکن که آدم وقتی نگاه میکنه احساس میکنه این دیگه جد در جد فرانسوی بوده، در صورتی که ایشون میگه این کلمه بالاخانه هست و فارسی هست. یا مثلا کلمه کندی که همون قند هست که برای شیرینی استفاده میکنه، یا آرسنال که یه تیم فوتبالی هم داره و ما سالها پیش که سنی هم نداریم ولی نگاه میکنیم دوره دبیرستان، آرسنال دار و صناعه بوده لغت اصلیش، که در واقع ادوات حرب و نظامی اونجا چیه؟ تولید میشده. تو اگر نگاه کنید رو پیرن تیم آرسنال هم عکس توپ هست، به خاطر این وابستگی به اون شرکت نظامی که داره. منظور این که ده ها واژه اینجوری در حوزه های فرهنگی تمدنی و همینطور علمی، که مهمترینش میتونم اشاره کنم به صفر، که اساسا ریاضیات غربی صفر رو از مسلمین، البته مسلمین هم
از خوارزمی، از هند و یونان
و از هند گرفته شده اصالتا، حساب هندی که در هم اکثر زبان ها حالا با تلفظ زیر و شیفر و امثال اینها به کار میره و نشوننده تسلط ریاضی مسلمین بر ریاضی غرب.
خیلی متشکرم. محسن تو چیزی میخوای اضافه کنی؟
نه، خب فرمایشات آقای دکتر که واقعا کامل بود و تکمیل بود. فقط من یه نکته آوردم در این برنامه امروز اگه اجازه بدید. ما وقتی در مورد تمدن اسلامی صحبت میکنیم و میگیم که مثلا رنسانس و قرون وسطا اتفاقاتی که افتاده همه ناشی از اون اتفاقات بوده که دانشمندان اسلامی در دوران شکوفایی اسلامی انجام دادن و از اونجا بوده که واقعا رشد علمی شروع شده، فکر میکنن همه که نه، این حرفایی که ما از زمان خودمون داریم میگیم و هیچ سندیتی نداره. من امروز یه حالا گفته هایی و یک نمونه حرفایی آوردم از خود دانشمندان و مورخان و کسانی که واقعا در این زمینه فعال هستن در اروپا، در امریکا و در کشورهای غربی، و خودشون اذعان کردن که چقدر این دانشمندان تونستن تأثیر بذارن در آینده رشد علمی.
یعنی یک سری مصادیق برای ما آوردی که از تو خواهیم شنید. دوستان یه سری توضیحاتی رو آقای دکتر طاووسی الان در این رابطه ارائه کردن، چقدر خوب بود که چند تا مصداق رو ازشون ما به روشنی شنیدیم. آقای دکتر طاووسی جوان هستن و زبان جوانی دارن. از اطلاعاتشون در ادامه برنامه در رابطه با اتفاقی که در تاریخ بهش رنسانس میگیم خاص استفاده خواهیم کرد. اینکه این اتفاق ویژه در اروپا که در واقع به زعم بسیاری شروع اروپای مدرن امروزی است، تا چه حد وابستگی مستقیم داشت به آموزه‌هایی که از مسلمانان گرفته شد، حالا میگم که این بحث رو چطور پیش خواهیم برد. دکتر طاووسی، اگر تقسیم بندی من و فرضیات من ایراد داره اصلاح بفرمایید. خواهش می‌کنم. اگر ما بیایم رنسانس رو به عنوان یک اتفاق تاریخی، دو تا بعد علوم انسانی و تکنولوژیکش رو از هم جدا کنیم که به هر حال به نظر میرسه هر دوی اینها در رنسانس یک نقشی داشتند، ما واقعا آیا میتونیم بگیم مثلا یه قسمتی از اون تکنولوژی بود که اروپا از خودش نداشت پیشتر؟ و اگه میتونیم بگیم تو اون یکی بعد علوم انسانی چقدر این مسئله اصلا قابل بحثه؟ آیا این به قول خارجی ها این اندیشه ها قابل ترکن تریس هن، قابل رهگیری هن که ما بگیم این اندیشه رو نگاه کن الان در اروپا هست، این میرسه به این، میرسه به این، میرسه به این، قطعا این ریشه مثلا در حکومت اسلامی داشته؟
ببین نکته مهمی اشاره کردید. یه اصلی وجود داره که شباهت دلیل بر اقتباس نیست. مثلا بین تعالیم افلاطون و کنفوسیوس شباهت های زیادی وجود داره و اینا از وجود هم اطلاع نداشته. ممکنه اندیشهی در غرب شکل گرفته باشه، ما این رو اسلامی ببنداریم، یعنی فکر کنیم از ما گرفته شده به خاطر شباهتی که مثلا با فلان مطالب ابن رشد داره. اما در مسائلی که مطرح کردین، چه در جنبه ریاضیات و مسائل علوم فنی و تکنولوژی که مسلمین بهش میگفتن علم الهیل، مسئله مکانیک رو عرض میکنن، چه در واقع علوم انسانی، بعضی جاها دیگه شباهت نیست، رسما اقتباس انجام شده، بعضا تصریح هم شده به این اخذ و اقتباس، گاهی هم نشده، اما از رو قرائن و شواهد و وجود آثار اسلامی در سالرنو، در تولدو و مراکز دیگه علمی تمدنی غرب به این میرسیم که اقتباس شده. و رد اسلام و تمدن اسلامی در هر دو من پررأی میدونم، نه فقط در مسائل علوم تکنولوژی بلکه حتی در علوم انسانی. این نکته هم اینجا هست، چون ما وقتی میگیم رنسانس احساس میکنیم اینها دنبال مظاهر مادی بودن و میخواستند زندگیشون بهتر بشه، لذا رفتن سراغ دستاوردهای مادی مسلمین، طب، نمیدونم، علم الهیل و اینجور مسائل، ریاضیات، نجوم. اما اینطور نیست، رنسانس به یه پشتوانه فکری هم نیاز داشته، لذا سعی کردن این رو از در واقع مثلا فلسفه اسلامی، منطق و دیگر علوم انسانی که رواج داشت در بین مسلمین اخذ بکنن. البته اینو به شما بگم، یه مسئله داریم به عنوان عبرت پژوهی تاریخی که اینجا عبرت عامه، یعنی فقط عبرت منفی نیست. ما ببینیم یه نفر رو اعدام کردن پس ما عبرت بگیریم. این عبرت میشه کاتارسیس به قول ارسطو، شما در دلت یه شکستی ایجاد میشه. عبرت مثبت هم داریم. اون عبرت مثبت عبرتیه که امیرالمومنین در نهج البلاغه در نامه 31 فرموده. من یه جوری در احوال پیشینیان مطالعه کردم، گویی با یکی از آنان بودم و با آنان زندگی کردم. این تجارب رو استفاده کنیم. لذا اروپا هم عبرت پژوهی کرده. چیکار کرده؟ اون نهضت ترجمه‌ای که مسلمین داشتن چه شکلی بود؟ مسلمین متوقف نموندن بر آثار یونانی، آثار سوریانی، بلکه اون رو تکمیل و اصلاح و نقد کردن و خودشون به تولید رسیدن. اروپا هم همینه. اروپا در آثار اسلامی متوقف نمونده، اول ترجمه کرده، بعد شرح داده، بس داده، بعد نقد کرده، بعد ازش عبور کرده و علم جدیدی تولید کرده.
یعنی اون فرآینده که ما در تکنولوژی بهش بگیم انتقال تکنولوژی کامل انجام شده، یعنی یک دانشی رفته اونجا تجزیه و تحلیل کامل شده، بومی سازی شده، بعد تکنولوژی جدیدی که متولد شده درسته بر پایه اونه ولی ذاتن دیگه اون نیست.
بله دقیقاً، اون دست اروپایی هم توش هست. تقلید نیست، کپی کردن نیست.
بله
کلی بازنگری شده در مسئله.
حالا در مورد این چیزی که آقای دکتر طاووسی گفت، من این سوال دارم بعد از صحبت تو.
منم سوال دارم اتفاقا.
آره ولی یه چیزی میخوام اینجا بهش اشاره کنم.
بله.
کسانی که تاریخ خواندند،
بله،
یا به هر حال حوزه علاقهشون به تاریخ نزدیکه، وقتی در مورد این ماجرای عبرت صحبت میکنن یک برقی در چشمانشون میدوه. من همیشه تحلیلی دارم در این رابطه، چون یه موقعی بحثی بین بزرگترین علمای دنیا در گرفت پیرامون این سوال که آیا تاریخ علم یا نه، و میگفتن هر چیزی باید دوتا خاصیت داشته باشه که ما بهش بگیم علم. یکی این که بتونه پدیده ها رو توضیح بده، و دوم این که بتونه پدیده ها رو پیش بینی کنه، و تاریخ به عنوان یک آموزه فاقد دومیه، یعنی نمیتونه پدیده ها رو پیش بینی کنه. به خاطر همین تاریخ دانان بزرگ دنیا رفتند نشان دادند که چرا اتفاقا اگر دقیق تاریخ بررسی بشه میشه چیزهایی رو پیش بینی هم کرد.
درست.
دلم نیومد نگم این رو.
بله خب قبل از این که بریم سراغ این نقل قول هایی که حالا دانشمندان و مورخان مختلف غربی در مورد دانشمندان اسلامی و دوران تمدن اسلامی، شکوفایی تمدن اسلامی نقل کردن و گفتن، خب ما میدونیم که دوران شکوفایی تمدن اسلامی چیزی حدود اواسط قرن 8 میلادی تا اواسط قرن 13 و اون 350 سال اولش که اوجش هست واقعا و به دورهای 50 ساله تقسیم شده، بیشترین اقدامات و فعالیت های علمی در اون دوران بوده،
انحصارا در اختیار مسلمانان.
آره و حالا این سوال اینجا مطرح میشه که خب ما میدونیم 250 سال بعدش دانشمندان مسلمان و دانشمندان مسیحی در کنار هم حالا اون دوران شکوفایی اسلامی رو شکل دادن، آیا همین 250 سال و ورود دانشمندان مسیحی از این دوران همون حرکت های ابتدایی اروپا برای تشکیل رنسانس نبوده؟ یعنی این افکار از اون موقع شکل نگرفته که خب حالا ما میخواییم یک تمدنی رو از نو بنا کنیم و شکوفا باشه، خب بیایم از حالا مثلا 250 سال قبلش بریم کار یاد بگیریم و علم رو پیش خود مسلمانان یاد بگیریم.
دقیقا همینطوری که بیان کردید، یعنی از یه جایی کار شروع میشه و اینها میرن نزد علمای مسلمان، شروع میکنن به شاگردی، بعد از شاگردی تبدیل میشن به همکار.
بله.
و یواش یواش خودشون مستقل میشه. تو تمدن اسلامی هم همینجوری بوده، در واقع اینا میان نخبگان سرزمین های فتح شده رو جذب میکنن، مثلا خاندان نوبختی.
بله.
یا عبدالله ابن مقفع، یا فرض کنید حنین ابن اسحاق، اینا سوریانی بودن دیگه. بعضیشون اصلا مسلمان نبودن، بعضی ها مسلمان شدن.
نشدن؟
نه، حنین تا آخرش هم دستوری بود از فرق مسیحیت و مسلمان هم نشدن. یا ثابت ابن قره، اینا هیچ وقت مسلمان نشدن. به خاطر همینه که یکی از مسائلی که من چون تمدن اسلامی درس میدم،
بله،
از سال حدود 87 تا به امروز، یکی از بحثایی که در یکی از جلسات ما انجام میدیم که اساساً آیا عنوان تمدن اسلامی درسته یا نه، اگر درسته به چه معناست، اگر منظور اینه که این تمدن فقط به دست مسلمین ایجاد شده، اینجور نیست، چون که صابئیان، مسیحیان، یهودیان و فرق مختلف تو اون فعالن. اما اگر منظور اینه که اون چه موجب شده همچین تمدنی پدید بیاد در یه جایی که توقع نمی‌رفت و ورق برگرد اسلام بود، بله درست. این که بگیم مؤسس این تمدن پیامبر صلی الله علیه و آله بود، درسته. اما این که بگیم در دوره حضرت تمدن وجود من ندرست نیست، چون اول باید فرهنگ اسلامی نهادینه بشه، به باروری برسه، حدود یکی دو قرن این زمان میبره، تمام فضای اطراف و انرژی اطراف رو تجمیع کنه، بعد شروع کنه به تولید. به خاطر همینی که آدام متز، حالا دوستمون میخواد نقل قولایی رو بخونه، بعضی نقل قول لحدیه جمله نید، کتاب نمیشن، کتاب مفصل. آدام متز کتابی داره به نام تمدن اسلامی در قرن 4 هجری، به فارسی هم ترجمه شده. چرا شکوهش در قرن 4؟ چون همین مسیر طی شد و در غرب هم همین مسیر طی شد، یعنی اول شاگردی، بعد همکاری، بعد تولید علمی. حالا من در این قسمت با این جمله میخوام عرضم و خاتمه بدم. امام از رهبری یک سال تشریف بردن همدان به عنوان سفر استانی، اونجا یه تعبیر خیلی جالبی از ایشون من شنیدم. فرمودند سالها، قرنها غربی ها نزد ما شاگردی کردند و حالا به اینجا رسیدند. اگر ما میخواییم بر اونها غلبه کنیم، ما هم باید شاگردی کنیم. اینجوری نیست که ما بگیم که در واقع مسیر رو نمیشه یک شبه مثلا یه جای دیگه برسیم، بعد یه راهی رفت. بالاخره ما فرض کنه اگر بخواییم بگیم روانشناسی غربی باطله، بگیم جامعه شناسی غربی باطله، اول باید بشناسیمش، بفهمیم، تقریرش کنیم، بعد ردش کنیم. بنابراین اول باید اون مسلط شد به تمام تعالیم غرب.
یه سوال ویژه دیگه من دارم در مورد فرمایشات آقای دکتر. یکی از برنامه کار بشنویم، به اتفاق برمیگردیم. این برنامه همچنان ادامه داره. دوستان شنونده، شرکت کنید در این برنامه، پیامک ارسال کنید برای ما به 3881، مجموع آرای شما استفاده خواهد شد برای تولید بهتر برنامه های دیگر از این مجموعه برنامه ها، یعنی از اندلس تا تهران.
دانشکده استاد ریاضیات یورو دلار حقوق چی میگی؟ برگرد همون سرزمین یسره خودت. یا
امروز روز دادن ویزاست.
بعضی از مسافران این هواپیما میروند که بمانند، مسافرانی که بعضی تحصیل کردند و متخصص و رفتنشان ضرری است برای ایران و سودی برای کشور میزبان.
پدیده مهاجرت نخبه‌ها و فرار مغزها یکی از مشکلاتیه که جامعه علمی با اون درگیره. نخبه‌ها با هزینه آموزشی بالا تربیت میشن ولی به راحتی از کشور خارج.
اینجوری نبود که من همیشه شاگرد اول مدرسه بودم. ما همیشه مثلا من از لحاظ معدلی مثلا رتبه سوم یا چهارم حتی بودم. پیش دانشگاهی بودم، از مهر پیش دانشگاهی که من تصمیم گرفتم که خوب درس بخونم، چون می‌خواستم برم شریف که بتونم برم. من کلا همیشه می‌خواستم که برم. من دوست دارم که بتونم برنامه بریزم و اینجا نمیتونم برنامه بریزم و این برنامه ریزی نکردن اصلا من می‌ریزه به هم. یعنی اینکه سیستم زندگیم دستم نباشه، هزار تا عامل دیگه باشه که بتونه اونو کنترل کنه، من عصبی می‌کنم.
جذب کسب نخبه ها در دوران شکوفایی تمدن اسلامی یاریگر تلفیق تمدن های متعدد بود. با این کار علوم و فرهنگ تمدن ها تلفیق می شد و علوم جدیدی شکل می گرفت، مثل ترجمه.
شاید هیچ وقت فکر نمی کردم از ایتالیا سر در بیارم، یعنی اصلا جزو کشورهای هدفم نبود، ولی دست سرنوشت برخی اوقات پرفکت میکنه جلوی دم در سفارت ایتالیا برای گرفتن ویزای دانشجویی، اونم بعد از یک سال ایتالیایی خوندن و قبول شدن تو امتحان زبان و اومدن پذیرش از دانشگاه. اینجا زیباست، آرومه، دانشگاه هم از نظر علمی خیلی خوبه، اما یه حسرت هر روز با منه. کاش شرایط طوری میشد که میتونستم ایران باشم، درس بخونم، کار کنم و تو ایران به مسیرم ادامه بدم.
صنعت چقدر به کمک نخبگان احتیاج داره؟ و از اون طرف از شما میپرسم دانشگاهیان ما چقدر تحقیقاتشون و فعالیتشون متمرکز کردن رو نیازهای واقعی صنعت کشور خودمون؟
به نظر شما برای داشتن و موندگار کردن نخبه ها و دانشمندا چه کار میشه کرد؟
یک بار دیگه سلام میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوسته اید و این برنامه رو میشنوید. از اندلس تا تهران، من سیاوش عقدایی به همراه محسن رسولی برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. میهمان بسیار ارزشمندی اینجا حضور دارن، جناب آقای دکتر سعید طاووسی، مدرس دانشگاه و همینطور پژوهشگر. آقای دکتر طاووسی، شما در بخش قبل فرمودید که چنانچه ما عوامل تاثیرگذار بر رنسانس رو به دو شق تقسیم کنیم، شق تکنولوژیک و شق علوم انسانی، شما معتقد هستید که در علوم انسانی و خوراک فکری هم رنسانس بهره برده است از دانش اسلامی، در صورتی که ما میدونیم یک تفریقی وجود داره اینجا و یک تفاوت بسیار بزرگ. بسیاری از منتقدان این حوزه معتقد هستند که اروپایی ها همون موقعش هم ارسطویی اندیش شده بودن و در تفکرات از افلاطون فاصله گرفته بودن و از قبل هم میدونستن این اتفاق قراره براشون بیفته، به خاطر همین وقتی به یونان حمله کردن مدارس افلاطونی رو سوختن. ولی در جنوب اروپا، در جنوب شرقی اروپا و در نواحی از آسیا همچنان تفکر افلاطونی تفکری بود که ریشه فرهنگی مردم رو تشکیل میداد. چطور یک تفکر ارسطویی، یک تفکری که اصلا فرازهن درش جایگاهی نداره، میاد تأثیر میپذیره در این حوزه از یک تفکر افلاطونی، بعد این تأثیر منجر به یه چیزی به اسم رنسانس میشه؟
ببینید، در واقع این که تفکر افلاطونی در بین مسلمین باقی میمونه به جهت برخی قرابت‌هایی که با مسائلی مثل عرفان اسلامی داره. مثلا رد این رو میتونیم در فلسفه شیخ اشراق ردیابی کنیم. البته اینم بگم، در خود تمدن اسلامی هم نظریه ارسطویی و تفکر ارسطویی غالبه، اما همینقدر که افلاطون رو نگر میدارن و تا به امروز منتقل میکنن نشون میده که بین برخی جریان ها اهتمام داشتن بهش. اما در غرب، خب اون چیزی که برای رنسانس جواب میداد اندیشه ارسطویی بوده و درکی که ارسطو از عالم عرضه می کرده، لذا به خاطر اینه که میان مبارزه می کنن با
مکتب افلاطون. تئوری های ارسطویی و باور ارسطویی خیلی منطقی تر از اون نیست که بخواد محبوب باشه برای مسلمانان یا تئوری غالب باشه برای مسلمانان.
ببینید، اینا وقتی وارد در واقع جهان اسلام می شدین، اندیشه ها، کسانی که عهده‌دار اون می شدند این رو یه نوعی میشه گفت بومی سازی میکردن و مسائل فلسفه اسلامی برگرفته از قرآن و روایات رو هم بهش اضافه میکردن. و مهم اینه که چه ساحتی مد نظر باشه. من در تکمیل عرایزم در بخش قبل میخواستم اینو بگم، چرا اصلا دنبال افلاطون نیستن دیگه در قبل؟ برای اینکه اونا میخوان دنیا رو فتح کنن، دنبال سیر آفاق و نه سیر انفس، به خاطر همین دنبال حرفای افلاطون نمیره. اما توی جهان اسلام، ببین، سهروردی کی میاد در واقع توجه میکنه به افلاطون؟ خب اینا متأخر بودن. وقتی اینها سیر آفاقشون رو تکمیل کردن بر قله تمدن جهان